أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در یکی از این بخش‌های سگانه مسئله ولایت که الولی من هو، که بخش اول بود، المولا علیه من هو که بخش دوم بود، و حدود الولایت ماهیه که بخش سوم بود، در این بخش سوم که صبی و صبیه اگر مجنون بودن حکمشون چیست و اگر این جنون بعد از بلوغ پدید آمد حکمش چیست و اگر منفصل بود حکمش چیست و اگر متصل بود حکمش چیست، حکم ولایت پدر به جد رو ذکر کردن. درباره حکم ولایت حاکم شهر فرمودن که حاکم شهر بر کسی که مجنون هست و صفی هست ثابت نشده. اگر پدر به جد پدری دارد که تحت ولایت اونهاست و اگر جد پدری ندارد، اگر ضرورت اقتضا کرده است که اینها همسر بگیرن، اونگاه ممکن است بر اساس از سلطان ولی من لا ولی له ولایت حاکم شهر ثابت بشود. و همچنین اگر این صبی یا صبیه بالغ شدن و بعد از بلوغ این جنون پدید آمد یا صفح پدید آمد، اگر جنون و صفح متصل به صغرشون باشد تحت ولایت ابو جدن، اما اگر منفصل باشد نه دلیل لفظی میگیرد نه استصحاب. دلیل لفظی نمیگیرد بر این که اینا بالغن و ما دلیلی هم نداریم که بگوید مجنون تحت ولایت پدر است، صفیح تحت ولایت پدر است. دلیلی که داریم این است که نابالغ تحت ولایت پدر و جد پدری هست. پس دلیل لفظی نداریم که مجنون یا صفیح تحت ولایت ابو جد هست. اگر جنون و صفح متصل باشد، عرف ابایی ندارد که بگوید این کودک، این بچه قبل از اینکه بالغ بشود تحت ولایت بود، الان که این حادثه جنون یا صفح پدید آمد، این هم تحت ولایت ابو جد است. اما وقتی یا اگر دلیل لفظی نگرفت میشه استصحاب کرد، اما اگر این بالغ شد عاقلاً در ظرف بلوغ عاقل بود، بعد از یه مدت جنون یا صفح عارض شد، جا برای استصحاب نیست، زیرا اون متیقن سابق مشکوک لاحق نیست، این مشکوک لاحق متیقن سابق نیست. اون ولایتی که قبل از بلوغ بود این یقینا زائل شد. این ولایتی که از راه جنون یا صفح میخواد عارض بشه، این سابقه نداشت تا بگیم قبلا پدر یا جد پدری ولی بودن، الان کماکان. پس نه دلیل لفظی داریم نه استصحاب، بنابراین میشه مراجعه کرد به عموم ولایت حاکم. حالت فرق کرده. بله، نه، حالا فرق بین جنون و صفح نیست، فرق این است که قبلا عاقل بود الان صفیح است. این رو عرف میتواند بگه، درست عنوان فرق کرد، اما این شخص خارجی، این موجود خارجی تحت ولایت ابو جد بود الان کماکان. مثل تغییر آب که آب اگر رنگش تغییر پیدا کرد، گرچه عنوان فرق کرده، اما این موجود خارجی قبلا تحت این حکم بود الان کماکان. بله، اگر چون که ما بخوایم رو عنوان بحث بکنیم، بله، میگن عنوان مسافر و حاضر فرق میکنند یا عنوان متغیر و غیر متغیر فرق میکنند، اما اگر روی شخص خارجی باشه، عرف امتنای ندارد بگد این شخص خارجی قبلا تحت ولایت بود الان کماکان. ولی اگر چون چه زمان بلوغ عاقل بود و وقتی که بالغ شد عاقل بود، پس اون ولایتی که مربوط به صغر سن بود او یقینا از بین رفت، اون متیقن سابق مقتوع الزوال است. حالا بعد از بلوغ این حادثه رخ داد، نمیدونیم که تحت ولایت ابو جد است یا نه. این چون اخیرا حادث شد، گرچه مشکوک است ولی سبق یقین ندارد. ما در استصحاب وحدت یقین و شک میخواهیم، وحدت قضیه متیقن و مشکوک میخواهیم. در اینجا اونی که متیقن سابق بود مشکوک لاحق نیست، اینی که مشکوک لاحق است متیقن سابق نیست. در این محدوده ولایت حاکم میتونه مطرح باشه. اگر ابو جد داشته باشه بعید حاکم ولایت داشته باشه. یه فرمایش مرحوم محقق در متن دارن، بعد مرحوم علامه، بعد شارحان فرمایش مرحوم علامه و شارحان فرمایش مرحوم محقق گوشه ای از مبحث ولایت فقیه را اینجا مطرح میکنن. عبارت مرحوم محقق در متن شرایع این است که فرمودن ولایت برای حاکم شهر در این محدوده ثابت نیست. لیس للحاکم ولایتون فی النکاح علی من لم یبلغ. حاکم شهر ولی نکاح صبیه و صبیه نیست. چرا؟ برای اینکه برای در جای ضروری او ولی است، اما چه ضرورتی دارد که برای کودکشون همسر بگیره؟ کارهای زمین مونده را حاکم شهر به عهده دارد، اما این کار زمین مونده نیست، ضرورتی ندارد. لیس للحاکم ولایتون فی النکاح علی من لم یبلغ ولا علی بالغ رشید و سیب ولایتن علا و همچنین ولی و تثبت ولایته علا من بلغ من غیر رشدن. اگر چون چه کسی بالغ بود و رشید نبود، اینجا ولایت او ثابت است. یا اینکه اگر صفحی عارض شد باز ولایت او ثابت است. کی؟ اذا کان نکاحو صلاحا له. اگر ضرورتی دارد مصلحت ایجاب بکند که خود همسر بگیرد، در اینجا اون ولایت دارد. دو نکته است. یکی این که قبل از بلوغ حاکم شهر هیچ ولایتی ندارد، بعد از بلوغ در صورتی که مصلحت ملزمه باشد، ضرورتی در کار باشد، این بالغ است. چرا بعد از بلوغ این بالغ است؟ برای اینکه اگر بعد از بلوغ یه همچه حادثه پیش آمد، ابو جد که ولایت ندارد، این کار زمین مونده و کار ضروری به عهده حاکم شهر. به مناسبت اینکه این مطلب رو ایشون متفهمودن، شارحان شرایع هر کدوم اظهار نظر خاص خودشون کردن. قوی ترین کسی که در بحث ولایت فقیه به تمام قد به میدان آمده هم مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه است که در جلد 21 جواهر هم بحث جهاد اون تعبیر بلندی را دارد که اگر کسی ولایت فقیه را نپذیرد که انده ما زاغ من طعم الفقه شیئا، این اصلا مزه فقه را نچشیده، چه رسد به اینکه فلان باشد. اون جامع نگری مرحوم صاحب جواهر یه همچه فتوای را به همراه دارد، برای که این دین بالاخره مجری میخواد یا نمیخواد، این قانون یک کسی میخواد که این رو بلند کنه یا نه، به اجرا کنه یا نه. این احکام و حکم شریعت یه مسئول میخواد یا نه، یاد داده به دست مردم. اگر چنونچه کسی بگوید دین را خدا داده به دست مردم که شما بیا اجرا بکن، خب این قواعد عمیق و عریق دین را کی میشناسه تا اجرا بکنه؟ این تعارضات را کی حل میکنه تا اجرا بکنه؟ این تزاحمات را کی حل میکنه تا اجرا بکنه؟ این قواعد دقیق علمی را که برابر این فقه ثابت میشود، این را کی باید حل بکنه تا اجرا بکنه؟ اینه که این تعبیر بلند رو مرحوم صاحب جواهر به کار برده در همون جلد 21 جواهر، که اگر کسی ولایت فقیه را بزیرد که انه ما ذاق من طعم الفقه شیئا. اما حالا عده‌ای که معاصر مرحوم صاحب جواهر بودن اونا همچنین به دفاع پرداختن. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه در مکاسب ملاحظه فرمودی که اثبات ولایت فقیه این اثباته دون خرط القتاد است. همین عبارت ایشون در کتاب نکاح هم به کار میبرد که شما یه ولایت جامعی بخواد برای ثابت بکنید، اثباته دون اثباته خرط القتاد. یه مسئله است معروفه در جامعه عربی. قتاد این درخت پرتیغ جنگلی است که اصلا هیچ میوه ای ندارد مگر خار و تیغ درشت بلند، نظیر سیم خار داره، اینو میگن قتاد. این درخت ها چوباشون بعضی ها نرم است، بعضشون خب خیلی سفته. این مثل چوب درخت انجیر، چوب سفت نیست. از درخت انجیر چوبشو بگیرن برای سقف منزل تیر سقف درست کنه، اینا نیست. اما ببینید درخت انار چوبش خیلی محکم و سفت و ستبر نسبت به درخت انجیر است. بعضی از درخت‌ها چوباشون خیلی محکم است که برای تیر سقف و مانند آن به کار بردن. قبلا که تیرهای فلزی نبود، همین تیرهای این گونه از درخت ها را انتخاب می کردن، در جنگ استفاده می کردن. این درخت آزاد که خب قوی تر و غنی تر از آهن است به مراتب، چون آهن بعد از 100 سال به وقت زنگ می زند، اما این درخت های آزاد 700 سال 800 سال هم روکارن و مسونن، دقیقا قوی هن، سالم تر از آهن هن. درخت خدنگ از اون درخت های متسلب و محکمی است که از او تیر درست می‌کردن. این که مرحوم فردوسی دارد بخوردم ز تو 8 تیر خدنگ که رستم فخر می‌کند که من 8 تیر خوردم ولی از پا نیافتادم، همین جهت است. نه بخوردم ز تو 60، مگه کسی میتونه 60 تیر بخوره؟ بخوردم ز تو 8 تیر خدنگ. خدنگ اسم اون درخت قوی جنگلی است که از شاخهای او، از اون درخت چوبای او تیر میتراشیدن که کار آهن میکرد. قتاد کارش هم مثل همین درخت هایی است که سیم خاردار تولید میکنن. بعضی از درخت ها مثل درخت توت هم ساز داره که برگاش نرمه. آدم اگر یکی از خوشه های این درخت توت امثال توت رو بگیره از بالا این برگاش بچینه با همین انگشتا، فشار نمیبینه، چون هم اون چوب نرمه هم این برگ نرمه. اما اگر این درخت قتاد جنگلی کسی دست بره بالا، از بالا تا پایین بخواد این تیغه هاش رو مثل این برگ ها بریزه، دستی برو نمیمونه. این رو میگن خرط. خرط یعنی انسان دست بره بالا تمام این برگ ها یا این تیغ ها را بگشه و جدا کنه بیاره. این مسئله است معروف که میگن این کار آسون تر از اون خرط قتاد، آسون تر از این است. این اصعب من خرط القتاد یا دونه خرط القتاد، آسون تر از این اون خرط قتاد است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو مکاسب بحث ولایت فقیه را اثبات اون ولایت به اون معنا دونه و خرط القتاد. اینجا هم در کتاب نکاح که شرح ارشاد مرحوم علامه هلی است، چون اون متنش که در باب نکاح هست نوشته مرحوم علامه هلی است و شرحش مال مرحوم شیخ انصاری است. ایشون در صفحه 152 این کتاب شریف می‌فرمان و اثبات و ذالک دولهو خرط القتاد، که شما یه همچه ولایتی بخواد برای فقیه ثابت کنید که همه جا حضور داشته باشه کار آسون نیست. مرحوم صاحب جواهر اون بیان دقیق را که دارد، خب او کارساز است. مرحوم عاشق محمد حسن فرزند کاشف القطای معروف، او هم معاصر مرحوم صاحب جواهر بود، 4 سال قبل از مرحوم صاحب جواهر رحلت کرده است. مرحوم صاحب جواهر 1662 کرده است، ایشون 62 رحلت کرده است. اون 4 سال مرحوم صاحب جواهر بعد از مرحوم عاشق محمد حسن رحلت کرده است. ایشون خوب از مسئله ولایت فقیه دارد دفاع میکند. همون اشکالات که مرحوم خوی رضوان الله علیه در شرح عروه دارند، همون اشکالات رو مرحوم عاشق محمد حسن مطرح کردند و پاسخ دادند. مرحوم خوی رضوان الله علیه فرمود که ما دلیل لفظی نداریم. حدیث از سلطان ولی من لا ولی له روایت نووی است با ضعف سند. معتبره ابی خدیجه فقط مسئله قضا را ثابت میکند، دیگه ولایت عامه و امثال ذلك را ثابت نمیکند. برخی از علما هم که همین فکر داشتن دارن، ولی مرحوم عاشق محمد حسن رضوان الله علیه تو کتاب شریف انوار فقاهه جلد 8 صفحه 60 و 61 همون فرمایش مرحوم صاحب جواهر را منتها رقیق‌تر بازگو میکنن. میگن به این که شما این که میگید ولایت فقیه ثابت نشده برای اینکه از سلطان ولی یمن لا ولی الله روایت نبوی است و از طریق عامه آمده و ضعف سند دارد، مقبوله عمر ابن حنظلم حد اکثر حاکم بودن را ثابت میکند، اینا تام نیست. از همینا میشود ولایت فقیه کاملا فهمید. ایشون در صفحه 60 و 61 فرمایش دارند، میفرماین و یظهر من بعض اصحاب المناقشه فی عموم ولایت الحاکم شرعی، گرچه بحث در ولایت فقیه نبود، فقط بحث در این بود که اگر صبی و صبیه بالغ شدن ولی روش ندارن و سفه دارن، از تحت ولایت ابوجهل خارج شدن، پس تحت ولایت کی هستن؟ اونجا مرحوم محقق ولایت فقیه رو مطرح کردند و بزرگان دیگر هم در این زمینه سخن فرمودند. مرحوم عاشق محمد حسن صاحب پسر مرحوم کاشف القطای معروف در جلد 8 صفحه 60 و 61 این مطلب دارند، می‌فرمان و یظهر من بعض اصحاب المناقشه فی عموم ولایت الحاکم شرعی ما عدا الامام علیه السلام، کسی از اصحاب ما در ولایت امام معصوم تردید ندارد. نمیگن دین از سیاست جداست، میگن سائس و مسئول و رئیس حکومت اسلامی باید امام معصوم باشد. ما عدل امام علیه السلام الذی هو اولا بالمؤمنین من انفسهم. چرا مناقشه میکنن؟ لعدم دلیل علیها، میگن ما دلیلی بر ولایت حاکم بالقول مطلق نداریم. 3 بار روایت از سلطان ولی یمن لا ولی الله که از بودی مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد، این روایت مع ضعف سندها چون از طریق ما نیست، لا تنصرفوا الا للامام علیه السلام. از سلطان منظور امام معصوم است. این 1. پس ما دلیلی نداریم مگر همین از سلطان، و مگر اینکه 3 ما دل علی جواز تراف و اعلی که مقبولت عمر بن حنظله و معتبره ابی خدیجه و مانند آن، که فقط اینا میتونن قاضی باشن. و هیه لا تدل علی الولایه فی غیر القضاء والافتاء، اینا میتونه مرجع فتوا باشن 1، قاضی محکمه باشن 2، اما کشورداری و سیاست مداری دیگه به عهده اونها نیست. این خلاصه اشکال ناقدان. مرحوم آقا محمد حسن کاشورقتا می‌فرماید این مناقشه‌ای که بعض اصحاب با کردن ضعیف است. چرا؟ لأن تسلیم منصب القضاء والافتاء مما یؤذن به بقیت المناصب به طریق الاولا. شما قبول دارید که حاکم فقیه جامع شرائط مرجع فتواست؟ خب این فتوا را داده به عنوان سواد علی بیاض که در جامعه باشد یا باید اجرا بشه. این به منزله قوه مقننه است. منتها قوه مقننه رو باید از کتاب و سنت بگیره، اینم از کتاب و سنت گرفته. مرجع به منزله قوه مقننه است و این سمت فقیه جامع شرائط است. همین قوه مقننه هم مرجع قضاست. خب شما چه صفتی دارید کشور داری که غیر از اینا بر نمیگرد؟ یکی قانون است، یکی قضا. خب پس یا خودش اجرا میکنه یا زیر مجموعه او اجرا میکنن، ولی این دو عنصر محوری به عهده این هاست که شما رو که قبول کردی از مقبوله عمر بن حنظله به معتبره ابی خدیجه کاملا به دست میاد که تقنین و قانون شناسی. البته در اسلام ما قانون گذاری نداریم، قانون گذار ذات اقدس اله است، قانون شناس فقیه جامع شرایط است، داور و قاضی فقیه جامع شرایط است. کشورم به همینا وابسته است، که چیز دیگه نیست. که شما که میگید ما دلیل بر ولایت فقیه نداریم، مقبوله رو قبول کردید، معتبر رو قبول کردید، یعنی قانون را قبول کردید، قانون گذاری را و داوری را. و مبادا شما خیال کنید برای خوی رضوان الله علی دارد که حد اکثر مسئله قضاست. بله خب هر کسی قبول کرده که فقیهش جامع شرائط میتونه قاضی مملکت باشه. خب این قاضی قانون را برابر کی بگیره؟ از جایده قانون بگیره یا قانون را از خودش بگیره؟ برخه قانون رو باید خودش بگیره دیگه. یعنی میشه جامع شرائط، یعنی میشه مرجع. اگر کسی قبول کرد فقیه جامع شرائط سمت قضای مملکت رو دارد. قضای مملکت تنها این نیست که دو نفر مجر و مستأجر درباره خانه یا مغازه اختلاف داشته باشن. از جزئی ترین کار شروع میشه تا رژیم حقوقی دریای خزر، و نمودارش هم این 13-14 میلیون پرونده است. 12 میلیون یا 14 میلیون پرونده کار 70 میلیون مردمه. چون هر پرونده حالا 12 میلیون، هر پرونده دو طرف دارد، یکی شاهی است که مورد شکایته، میشه 24 نفر. این 24 میلیون هر کدام در یک خانواده 3-4 نفری هستند، میشه 70 میلیون. 70 میلیون الان درگیر این دستگاه قضان. مگر میشه شما قبول بکنید مقبوله و مقبوله حضله حکمیت حاکمیت قضا رو به فقیه داده ولی رژیم حقوقی دریای خزر رو او نداده؟ مگر همه قضا و داوری مربوط به اینه؟ الان هواپیماهایی که میخوان از کشور رد بشن اول دعواست، آیا اجازه دارن ندارن؟ کی با داوری کنه؟ دریاهایی که ما داریم زیر دریاها هر کسی میتونه عبور بکنه یا نه؟ ما با داوری کنیم. آسمان و زمین، زمین و آسمان به عهده قضای اسلامی است. اگر شما مقبوله را قبول کردید، معتبر را قبول کردید، الا ولا باید با کشورداری قبول بکنید. خب این 24 میلیون پرونده زندان میخواد یا نمیخواد؟ بودجه میخواد یا نمیخواد؟ مأمور اجرا میخواد یا نمیخواد؟ شما میگید مقبول آهر ابن حضر قاضی، مگر نظیر همون قضای سابق است که فقط دو نفر مجر و مستجر بیان از آقا سوال بکنن آقا فتوا بده؟ 70 میلیون هر روز درگیر محکمه قضایی دیگه. الان این 12 میلیون پرونده همونطوری که تحلیل شد مالی 24 میلیونه. این 24 میلیون هر کدام به یه خاربادی 3-4 نفره بابستن. دانشگاه‌های عمیق علمی یعنی علمی، سواد یعنی سواد. اینکه از طلبه و امثال طلبه بر نمیاد که بیان بعد اینکه چند سال درس خارج خوندن برن رژیم حقوقی دریای خزر رو حل کنن. ما درگیریم دیگه. این دریا مثل صحرا همش کوه نیست، همش دشت نیست، همش دره نیست. بعضی جا دره است، بعضی زیر آب، اینطور دیگه. نفت هایی که تو دشت استخراج خیلی آسونه که بعضی هایی که از این همسایی های پنجگانه که کنار دریای خزرن، اونجا که دشت زود برن نفتاش رو میگیرن. اون قسمتی که با دره و کوه هم راه است استخراج نفت، چون کندن ها میخواد. این نفت هم سهم همه است. این نظیر فقه و اصول نیست که با 7-8 سال خواهند حل بشه. یه جنکندن فقهی حقوقی 10-12 ساله میخواد. من از هر کسی ساخته است. حالا فقیه باید یه دانشگاه داشته باشه نداشته باشه که مشکل حل کنه. هواشناسی را، دریاشناسی را، صحراشناسی را، این هواپیماها میخواد بیان اول مزاحم ماست دیگر. اگر شما قبول کردید که جامعه اسلامی کارهای قضایی او را فقیه جامع و شرایط قبول شد و الا ولا باید بپذیرید مملکت با دست او باشه. خب الان اول دعواست، این هواپیما میخوان بیان برن، مجازن. زیر دریایی ها میخوان بیان برن، این تو آب ماست، تو هوای ماست، همجور باید برن. یا حساب کتابی دارد. این چندین دانشکده میخواد. چجور میشه آدم مقبول قبول داشته باشه، معتبر قبول داشته باشه، بعد بگه فقیه فقط میتواند قاضی باشه؟ قاضی چی باشه؟ قاضی زندان میخواد، بودجه سنگین میخواد، هواشناسی میخواد، زمینشناسی میخواد، دریاشناسی میخواد، دانشگاه میخواد، زندان میخواد. اینه که مرحوم صاحب جواهر اون تعبیر دارد که اگه کسی اسلام رو بشناسه، کشور رو بشناسه، مردم یعنی مردم، زندگی رو بشناسه، بعد بگه فقیه ولایت ندارد، ما زاغ بن تعمل فقه شیعه، این مرحوم شخص فقه اسلام رو نشناخت، مردم رو نشناخت، زندگی رو نشناخت. حرف حرف عمیق اون بزرگواره. من رو ما شیخ نمیدونم، حالا میدونید مستحضرید جریان مشروطه و غیر مشروطه و این حوادث پیش آمد، شاید بعضی ها رو وادار کردی که مثلا یه مقداری کند بیان. گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو داد جریان مشروطه اینها به اون صورت نبود، ولی بعدی ها که یه مقدار دستشون میلرزد، برای هم قصه مشروطه و امثال مشروطه است که اعاذنا الله من شرور انفسنا، این هست البته. این ببینید مرحوم شیخ بهای رضوان الله علیه تو کتاب زبدة الاصول، این در جریان مرجعیت، تعبیر این بزرگان است که تقلید افضل لازم است. عدل 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 حرف، ولی این حرف را عدل می زند، هواکوبی می زند، قداست روح می زند، بعد سواد. مرجع تقلید باید افضل باشد، سخن از اعلم نیست. یعنی علم 100%، عقل 100%، عدل 100%، این مرجع دینی است. بعد کمرنگ شد، شده اعلم اعدل، از این کمرنگ تر شد اعدل، شده اقوا. اقوا این است که قبلا بسید فتوه صریح بود که الاعلم الاعدل، اعلم الاتقا، بعد الاعلم و الاقوا، اینه که اتقا هم باشه. بعد از اقوا به اهوت وجوبی رسید. اعلم اهوت لزومی، اینه که اتقا باشه. بعد کمرنگ شد، شده اعده اعلم و اتقا به اهوت استحبابی. بعد بیرنگ شد، شده اعلم. شما این مراحل رو طی کنید، همین که مرجع اعلم شد کافی است. حرف اول را عقل می زند. خدا غریق رحمت کند مرحوم کلینی رو. بر طلبه ها، یعنی بر ماها، مطالعه این کارها، اینو جز وظیفه های اولیه ماست. ما هر وقت هر جلدی از این که کافی در میمد میکنیم برسیم مطالعه کردیم. حدیث برای ما مثل آیه قرآن ضروری است. مرحوم کلین رضوان الله یه خطبه مفصلی دارد، 4-5 صفحه است که مرحوم میرداماد رضوان الله این خطبه رو شرح کرده. این خطبه رو حتما ببینید، 5-6 صفحه است. آخرین خط مرحوم کلینی اینه که از کان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و بهی یصاب و بهی یعاقب. قطب فرهنگی جامعه دینی عقل مردمه، نه سواد. سواد 20%، 30%، یا 50% هست. اون 70%، یا 60%، یا 50% دیگر رو باید عقل تهیه کند تا شخص بشه مرجع. اسکان العقلو، لذا فریب نمیخوره، فریب نمیده. حرفی که با حاشیه این حرف آبروی کسی را از ببره نمیگه، رفتارش، گفتارش، منشش. این و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس قد متقنش، ما رو مراجع دیگه. فبود بعضی ها وقتی در جامعه راه میرن، مردم اینو میبینن روشن میشن، میگن این دین اینه دیگه. جعلنا له نورا یمشی به فی الناس از کان العقل و القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و بهی یثاب و بهی یعاقب. حالا اون جریان مشروطه و اون اختلاف و شهادت مرحوم اشرف عبدالله نوری و اینها شاید کم کم باعث شد که این بزرگان یه مقداری مثلا دستشون میلرزه، نه در سواد و فضل و علمیت و مقام بزرگ و بزرگواری مرحوم خوی میشه خدشه کرد، نه در نقدها دیگه. ولی حوادث جور دیگه بود اینجور. خب این خفا رو مرحوم خوی یقینا دید، همین فرمایشات این بزرگان رو. اینا جزء فقهای رائج نجف بودن. نجف مهد این فرفاشات بود، مهد فقه بود دیگر. کاشف الغطاب و بیت کاشف الغطاب، بحر العلوم و بیت، این بیوتات، بیوتات نورانی بودن دیگر. چجور میشه مرحوم آخر رضوان الله این حرفا رو نده باشه؟ اما همین حرفایی که مرحوم آشم هم دستن نقل میکنه و رد میکنه، همین حرفا رو مرحوم آخر رضوان الله قبول کرده. غرض این است که همه مسائل سبقه علمیش نیست. سبقه های مشروطیت و امثال ذلک و اون فحول علما و به جان هم افتادن و بالاخره دین را رها کردن و پهلوی بیاد و با این دین بگیره و بازی بکنه و اینا شد دیگه. اینه که تمام گفتارهای ما، کردارهای ما، رفتارهای ما مبادا به جایی برسد که خدای ناکرده شکافی بین مسئولین، بین مردم، بین مسئولین و مردم پیدا بشه. این بیان نورانی هست. امیر نگاه کنید، به یک کسی خطاب کرد، فرمود در بین امت اسلامی از من بیش از من کسی نیست که مردم را به وحدت دعوت کند. خطاب کرد به اون شخص، فرمود لیس فی امت محمدن، صلی الله علیه و آله و سلم، رجل احرص على وحدت امته منی. فهمت فعلا بدان در بین امت اسلامی از من هیچ کس بهتر مردم را به وحدت دعوت نکرده. و بدان که ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقه خیرا ممن مضا ولا ممن بقی. این بیان نورانی حضرت است تو نهج البلاغه. آخه ما حرم مشرف بشیم میگیم کلامکم نور. خب کلامکم نور یعنی باید این رو ببینیم دیگه. فرمود بدان نظام هستی اینه، از آدم تا خاتم، از خاتم تا آدم، هیچ امتی با اختلاف خیر ندید. این رو حضرت از جای تاریخ نمیگه که، اگه از جای تاریخ بگه از آینده چطور خبر میده؟ فهمون لم یعطه خدای سبحان احدن به فرقتن خیرم ممن مزا ولا ممن بقی. اگه تاریخ باشه خب شما چند کتاب تاریخ اونجا بود خوندید، از جمعی امم از آدم چه خبر داری؟ این روی همون علم غیب حضرت دیگه. الی یوم القیامه رو چرا خبر میدی؟ روی علم غیب حضرت دیگه. فرمود از آدم تا کنون، از الان الی الابد، هیچ جامعه با اختلاف خیر ندید. ما اگر سعی کنیم خودمون رو مطرح کنیم، یک لغزندگاهی ایجاد کردیم که همه من سقوط میکنیم. اینه که گفتار ما، رفتار ما، نوشتار ما باید اینجور باشه. وگرنه مقام علمی هست، آقای خویی که هشتش با انبیاء اولیا باشه مفروق عنه هست. چجور شد که اینا مثلا اینجور؟ خب این مرحومش رحمدسن همون فرمایشی که دیگران گفتند و اشکال کردند، مرحوم آقای خویی هم اشکال بکنه. چجور میشه اینا رو ندیده باشه؟ پس تنها مسئله علمی نیست. ایشون میفرمان به این که لأن تسلیم منصب القضا والافتاء مما یؤذن به بقیت المناصب به طریق اولا، طریق اولویت شمنی که بازگو شد. بعد به ما ورد فی نسب الائمه علیهم السلام بعض اصحابهم قیما علی اموال الایتام دلیل علی جواز الولایه فی غیره، مسائل مالی را ان ائمه علیهم السلام بعض افراد غیر نصب کردن. خب مال که مهمتر از امور عادی است که لأن ولی المال یتولا غیره فی قضاء ضرورت النظام و فتاوى الاصحاب به عموم الولایه کفایت بذاله. ما دو تا دلیل داریم، اصحاب فتوا دادن، یک نظام اسلامی بالاخره صاحب بخواد یا نمیخواد. یعنی این 40 جلد جواهر یه متولی میخواد کسی اجرا بکنه یا نکنه؟ یه همجور باید رها بشه. این مکتب را کی باید اجرا بکنه؟ بده به دست هر کس؟ این بیان لطیفی دیگه، این عقل دیگه. میفهمید شما نظام را بررسی کنید، این 40 جلد جواهر رو اینو کی باید اجرا بکنه؟ جواهر دون باید اجرا بکنه دیگه، کی باید اجرا بکنه؟ به دست مردم بدید. قدم به قدم شراب فروشی، خدا رحمت کنه شیخ در استاد مرحوم حکیم الهی قمشه‌ای رو، این که شعری میگفت خم قدیر، خم وحدت، خم نمیدونم نیمه شعبان، ایشون گفتن که ایشون فرمودن یه وقت من اعتراض کردن که آخه این که شعر نشد، مگه میشه گفت می بعد بگه می قدیر، می نه خم قدیر؟ خب منم قبول دارم که شعر اونه که راه خاص خودش داشته باشه، اما اون وقت اگه بزرگان مثل حافظ و امثال حافظ میگفتن می، دیگه اینطور نبود که شما از منزل تا دانشگاه برید 10-12 تا مغازه شراب فروشی سر راهتون باشه که. اما اینجورا نبود که. وقتی میگفتن می، همون حرفی بود که خود حافظ گفته بود که می ها همه در جوش و خروش از مستی، اون می که در اونجاز حقیقت نه مجاز است. میدونستن که منظور می چیه. خب خمریه داره سید مرتضی، غالب این بزرگان خمریه دارن. این خمریه همان است که در قرآن کریم فرمود و انهار من خمر لذت لشاربین، نهر شراب در بهشت است، نه خم شراب. اونا میفهمیدن دارن چی میگن. ما اگر بگیم شراب، بگیم خرام، خب این آقا وقتی که از کلال شراب فروشی رد بشه خیال بکنه ما همونه میگیم. ما ناچارم بگیم می قدیر، می وحدت. قبول دارم که این با شعر نمیسازه، ولی اون وقت باید فرام میکنه. قرض اینه که حیثیت همه فقها، عظمت همه فقها، آبروی همه فقها محفوظ باشه. و اگر چنچه حادثه تلخی پیش آمد، ممکنه باعث بشه که بعضی از دهایون در فتاواشون تجزیه کردن. لذا مرحوم شیخ در اون صفحه 154 فرمودن دون اثباتی خرط القطات، صفحه 153 که 153 درد که 152 153 این عبارت دون خرط القطات در صفحه 153 کتاب النکاح مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است. اینا اون تلیعه استبداد صغیر و استبداد کبیر حکومت ها رو دیدن. این اختلافات مشروط اول و مشروط دوم و استبداد صغیر و استبداد کبیر اینا رو دیدم، کم کم زمینه شد برای شهادت مرحوم فضل الله که از دایره خود علما هم بیرون نمی رفت. دیدم بعد کم کم دستشون در این فتوای مقداری می درزد. حشر همه اینها با اولیاء الهی والحمدلله.